شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و با پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
صبحتون بخیر. از وقتتون بخیر. اینجا صبح از استرالیا تماس میگیرم خدمتتون. خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
سوال من راجع به ادامه تحصیلم هست، مقطع دکترا. خدمتتون عرض شد که من 32 سالم هست، بعد فوق لیسانسمو از انگلستان گرفتم. بعد از اینکه درسم تموم شد اومدم استرالیا برای کار اقامتم و به تازگی تونستم کار اقامتم انجام بدم و که مقیم استرالیا بشم.
ببخشید صبر کنید، لیسانستون از کجا گرفتی؟
لیسانسم از ایران گرفتم.
چند سال تو انگلستان بودید عزیز؟
انگلستان 3 سال انگلستان بودم، ولی قبل از اونم هندوستان بودم و اونجا هم درس خوندم. در واقع من 2 مدرک فوق لیسانس دارم.
اون وقت چه مدلی سران استرالیا هستی؟
الان حدودا 1.5 سال هست. تو این 1.5 سال داشتم کاری اقامتم انجام میدادم. یک مقدار سخت هست کاری اقامت اینجا، چون من سابقه کار نداشتم و امتیازشو میخواستم. مجبور بودم که مدارک اضافتر بگیرم، مثل آیلتس نمره بالا، مدرک مترجمی زبان، که بتونم امتیاز بگیرم و برای اقامت اقدام کنم.
من یه سوالی، گرچه جوابشو تا حدودی میدونم ولی میپرسم، ازدواج که نکردید؟ با تنها اومدید؟
نه، مجرد است.
اوکی عزیزم، میفرمایید. خب
بله، بعد مقطع دکترا رشته مکانیک در نیوزیلند، دانشگاه خیلی خوبی هست توی نیوزیلند و کلا رنگ خوبی داره تو دنیا، پذیرش گرفتم. رفتم اونجا، 2 ماه اونجا بودم، 2 ماه کار کردم. برای کار اقامتم مجبور شدم دوباره برگردم به سیدنی. در حال حاضر سیدنی هستم. بعد 2 ماه از دانشگاه در حال مرخصی گرفتم که بیام اینجا. بعد الان دیگه این 2 ماه تموم هست تقریبا. دانشگاه در روز سوپروایزر من به تماس گرفته که برنامه چی هست، برمیگردی و اینکه باید مشخص کنی.
دکتراتون تو چه رشته ای هست عزیز؟
من رشته مکانیک.
اوکی.
بعد الان با تصمیم ما بگیرم که آیا میخوام واقعا تو این ادام تحصیل بدم یا اینکه اینجا وایسم و برم توی سند رو کار کنم. در حال حاضر کار مرتبط انجام نمیدم نصف برشتم، ولی خود چون گرفتن کاری مدار سخت هست، چون تا الان من داشتم درس میخوندم، سابقه کاری ندارم که بخوام توی رزومم بذارم و کار راحت تر بگیرم.
خب شما اگر دانشجوی نصب کنید، شما اگر اونجا نیوزیلند دکترا رو به شما میدن، چه مدت طول میشه دکتراتون رو بگیری؟
3 سال.
وقت بعد از اینکه دکتراتون گرفتید بخواید نیوزیلند بمونید، استرالیا یا یه جایی برید، بخواید برگردید ایران؟
برگشتن به ایران فکر نکنم، ترجیحاً استرالیا میمونم.
یعنی وقت از نیوزیلند رفتنتون به استرالیا اشکالی نداره؟
نه، چون که اقامت استرالیا رو گرفتم. فقط تفاوتی که هست، من باید اگه الان توی استرالیا باید بمونم 3 سال بمونم توی خاک استرالیا که بتونم سیتیزنشیپمو بگیرم.
ولی اگر رفتید، اگر به نیوزیلند، اون باطل نمیشه، همچنان بعدا میتونید
باطل... آره، ولی دوباره با 3 سال بمونم، یعنی پاسپورت من 3 سال به تعویق میفته گرفتن پاسپورت.
خب حالا پرسش دوراهی که دارید اینه که بمونید در استرالیا کار بکنید یا برید در نیوزیلند دکتراتون رو بگیرید؟
بله. کار من این هست، چون که استرالیا موندن این دوتا در واقع اون دو کفه ترازو، یکیش اینه که من برم دکترامو بگیرم با مندک دکترا و دنبال کار بگردم، اون طرف از اون طرف هست که من استرالیا بمونم اینجا دنبال کار بگردم که توی صنعت هست آکادمی جا فکر نکنم بتونم برم دنبالش با این مدرکی که فعلا دارم و اینکه پاسپورتمو میگیرم. یعنی در واقع
نه متوجه شدم. نه متوجه شدم عزیز. به من بگی چقدر دوست دارید و چقدر براتون مهمه گرفتن مدرک دکتراتون و چقدر فکر کنید تایه 5 سال آینده یا 25 سال آینده خوشحال خواهید بود که دکتراتون رو گرفتید یا نگرفتید. چون احتمالاً اگر استرالیا بمونید اونجا دکترا بگی احتمالاً نیستید، ولی اگر نیوزیلند بمونید 3 سال دیگه دکتراتون میگید. چقدر خود دکترا گرفتن و داشتن یه چنین عنوان و مدرکی براتون مهمه؟
یک زمانی وقتی که من فوق لیسانس هم انگلیسی هستم خیلی برام مهم بود، به هر دلیلی دارم که بتونم دکترا رو با اسکالرشیپ بگیرم.
اوکی.
بعد تنها جایی که تونستم بگیرم خب همین نیوزیلند.
نه متوجه شدم. نه خودتون تو حاشیه نبرید. دوم، چقدر اهل کار اکادمیک و محیط دانشگاهی هستی تا دوست دارید این کارو؟
این کارو دوست دارم چون قبلا هم انجام دادم و اینکه فکر میکنم توشم قابلیت اینو دارم که کار اکادمیک انجام بدم. فیل پیشنت هستم توی درس دادن و موفقم بودم، به شاگردی که داشتم درس دادم موفق بودم.
من اگر شما رو درست فهمیدم، شما اگر الان برید در استرالیا یا اگر در استرالیا بمونید یه شغلی که مناسبه با دو تا فوق لیسانستونه الان ندارید.
درست.
و بنابراین یه مدتی باید کار کنید تا شغل مناسب رو پیدا کنید.
درست.
و ماجرا این است که اقامت شما در نیوزیلند قانونیه، ماجرای برگشتنتون به استرالیا هم همیشه ممکنه. بنابراین به نظر من دلیل نداره که نری دکتراتون رو بگید. از 32 سالتون شر کار درس و همه اینا رو بکنید تو بره. من فکر کنم اون بهتر از ازم، برای که ببینید هیچ وقت این که آدم بره دانشگاه و مدرک بگیره بعدم پشیمونی نداره. من بعید میدونم یک کسی بگه مثلا وقتی 40 ساله شد یا 60 ساله شد بگه حیف بی خودی رفتیم دکترا گرفتیم. من هیچ وقت اونو نمیگه، ممکن ازش استفاده هم نکنه، ولی حداقل یه کار رو به آخر رسونده. در حالی که وقتی آدم بتونه و واقعا بتونه، یعنی در رو باز گشتن میگن بفرمید بیاد بشین دانشجوی دوره دکترا بشین دکتراتون رو بگیرید و نگیره، این احتمال وجود داره که بسیار از کاری که باید میکرده و نکرده پشیمان بشه. منم اصولا میدونید معتقدم هیچ دلیلی نداره که وقتی که ممکنه انسان عالی ترین مدارج دانشگاهی رو نگیره. من فکر کنم برید اونجا. حالا اگر شما یک میگفتید که یه شغل فوق العاده خوبی در استرالیا هست، تازه در رو براتون باز میکنه، اگه خواستید به دکترا بگیرید بتونید بگیرید. اگه میگفتید مثلا در اینجا با کسی ازدواج کردید و بنابراین خانه و کاشانه دارید و باید همه اونا رو به هم بزنید، اگه میگفتید مسائل و مشکلات قانونی و اقامت دارم یا مشکلات مالی دارم، خب من میتونستم یه پرسشی برام مطرح باشه. ولی وقتی هیچ کدوم از اینا نیست عزیز، به نظر من شمایی که تا بال دانشجو بودی تو در ایران درس خوندی تو هند درس خوندی تو انگلستان درس خوندی تو حالا اومدید شر کارو بکنی، نقلن به یه نتیجه برسید که خاطر ماسترش دکترا خوندی، یه روزی هم خواستید برگردید ایران، با داشتن یه همچین مداری که به راحتی میتونید تو محیط دانشگاه ایران هم درس بدید.
بله بله، یک دنیا ممنونم از راهنماییتون.
من اگر جای شما باشم، یعنی احتمال این که به من بگید چند به چنده، میگم 95-5. اینه که به نظر من جایی نداره. شما برید دکتراتون بگیرید بعدم این کشوری به اون خوبی که از برخی از جهات جز اولین و بهترین و نمونه است.
درست میخوام، فقط
یکم
خلوته اونجا.
من میگم شما رو تو مراکز شلوغ نگه دارن، هر روز 20 نفر بیان دور و برتون. ما همه تمام شکایت های مردم از شلوغی، شما شکایتتون از خلوتیه. آخه خلوت هم که اونقدر نیست که خلوت باشه عزیز. به هر حال
بعد خوبه. بعد حتی حیمون و پرنده هم نداره نیوزیلند، تا این حد دیگه خلوته.
خب دیگه به هر حال معلومه عقل حیوانات نرسیده برن اونجا. به هر حال اتفاقا ما یه قرار یه کروزی رو در این بحث بکنیم درباره استرالیا و نیوزیلند و اینا به دنبالش هستیم. اتفاقا یه ده از دوستان مشتاقن بیان اونجا رو ببینن، برای اینکه اون چیزی که ما راجبش میشنویم خوبه، اینکه شما راجبش دارید میگید که خلوت است و پرنده و چرنده هم نداره، اون برای من جالب شد، اینه که دیگه نشنیده بودم. ولی به هر حال
توی استرالیا، فقط این دکتر نکتر بگم، توی استرالیا وایلد لایف خیلی خیلی بزرگ هست و هست، ولی توی نیوزیلند نمیدونم چرا دلیلش نیوزیلند نرسیدم حیوانا و پرنده ها، هیچ گونه وایلد لایف وجود نداره، ولی توی استرالیا خیلی زیاد هست.
برام جالبه، برای که من فکر کردم اون منطقه دنیا باید حیوانات عجیب و غریب فراوون داشته باشه. پس حالا بس که حیوانات عجیب و غریب ما داریم، چون به خودمونم بیشتر شبیه نزدیک دیگه. اوکی، به هر حال موفق باشید. نه دکتراتو بخون عزیز، اون بدون تردید بیشتر خوشحال خواهید شد. برام اولا از شما یه آدم دیگری میسازه برتر و بالاتر، و دومم یه کار رو به آخر رسوندید. مطمئنم خانواده‌تون هم خوشحال‌تر میشن تا شما برید مشغول یه کار عادی بشید، تا اینکه بدونن دکتراتون گرفتید و این عنوان رو هم دارید. اونا رو هم خوشحال و راضی تر خواهید کرد.
درست
می‌فهمم. برای خوشحال شدن باهاتون صحبت کردم. مرسی. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
شنگارش من دو سه دقیقه تا پیام هست بذارید من از این استفاده کنم، چون شنونده خوب و عزیز روی خط نمیتونم بیارم، ولی بعد از پیام ها این کار خواهم کرد. اول اینکه من کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، که اگر در اون نباشیم ناچار به مثلث زحمت میفتیم، استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت، رو از هفته آینده، سه شنبه آینده 28 جون در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی کنفرانسی تحت عنوان کیستم من، کنفرانس خودشناسی رو خواهم داشت. و نیز روز شنبه 30 جولای در منطقه بلویو نزدیک سیاتل دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9، خوشبختی و موفقیت. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، و 6 تا 9، انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. آگاهی‌های بیشتر رو می‌تونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. من یه فرصتی است که ما در میانه همین سیاتل و عرض کنم ونکوور، من سفر 7 شب و 7 روزه خواهیم داشت از سیاتل به آلاسکا. این سفر از روز 31 جولای آغاز شده و تا روز 7 آگست ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته ارز کنم که مناظر اونجا زیبا و در این حال به دلیل عظمتش باور نکردنیست. 7 شب و 7 روزیست که واقعاً راحت است و استراحت و مطمئنم بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. چند صد نفری بیشتر نیستیم، ولی به هر حال فرصتی است که با هم باشیم. بنابراین اگر مایلی تشبید 800-819-91. و بالاخره اگر رادیو همراه رو بخواید بشنوید، یکی از راهاش در امریکا اگر unlimited long distance یا اگر از کانادا تشریف داری، اگر long distance امریکا رو روش باشی که به هر حال در امریکا و در کانادا با چند دلاری در ماه میشه اون رو داشت، میتونید با گرفتن تلفن 701-801-0801 رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0801. البته میزان کالهای که از چند میلیون دقیقه گذشته در هر هفته زمینه فراهم کرد که برخی از اوقات ممکنه اینجا اونجا اشکالات کمی پیدا بشه، ولی به دنبال حل اونها هستیم. ولی سپاسگزارتون میشیم اگر به دوستانی که نمیدونن و یا نمیتونن رادیو همراه را از طریق دیگه بشنوند، شماره 701-801-0801 رو بهشون بفرمایید. این نکته رو عرض کنم که در منزل میتونید از این استفاده کنید، تلفن خانه شما با اسپیکر و یا تقویت کننده تلفن دستی شما اگر در اتومبیلید و اگر بلوتوت دارید وصل میشه به رادیوی اتومبیلتون. بنابراین راحت و آسوده خواهد بود. 701-801-0801. و واقعا سپاسگزارتون میشیم اگر دوستان رو با این شماره آشنا کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم، بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا، من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانمی که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم یه سوالی در مورد روح از شما بکنم. البته خودم نخوندم شخصا، ولی در صحبتهای مختلف شنیدم که کسی که خودکشی میکنه روحش همیشه تا ابد در تاریکی و در رنج و عذابی. میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
ببینید عزیز، اولا بذارید دو سه تا نکته رو با هم روشن کنیم، چون بعد پاسخ مطلبی که فرمودید میشه داد. مورد اول این است که هیچ کس تا به امروز همونطوری که خدا رو ثابت نکرده، هیچ کس هم خدا رو رد نکرده و نمیتونه رد کنه، مگه اصلا معنی نداره از نظر علمی عقلی و فلسفی. هیچ کسی هم تا به حال چیزی به اسم روح رو، حضور و وجودش رو ثابت نکرد. بنابراین مردم درباره خدا و روح یه تصمیم میگیرن به دلیل حس و احساس و به هر حال نظام ذهنیشون در زمینه‌های دیگه که او رو قبول داشته باشن، بگن شاید باشه یا بگن هست یا نیست. این شماره یک. دو، آدمایی که به روح باور دارن معمولا وقتی شما باشون صحبت کنین دو گروه هم، اونه که باور دارن یا میان روح رو یه پدیده مادی ولی ظریف و لطیف مثل هوا و بخار و دود، و یا حالا اخیراً که دیگه این مفهوم انرژی مفهوم مبهمه عجیب و غریبی شده به صورت انرژی که هیچ معنایی نداره مطرح میکنه. خب در این صورت شما راجع به ماده داری صحبت، بخار و هوا و دود هم یا انرژی هم یه پدیده های جهان فیزیکی و مادی هن، و بنابراین شما به یه روحی معتقدید که چون در جهان مادی دنیای علم اصلا قبول نداره. یعنی روزی که کسی گفت روح مانند بخاره یا فرض کنید که ابره یا انرژیه، دنیای علم میگه این حریم منه، من چی چیزی رو نمیشناسم، تویی که میگی هست به من بگو کجا هست تا من هم ببینم هست یا نیست، و کسی هم تا به حال کاری نکرده. یه گروه دیگه معتقدن آنچه که اسمش روحه یه پدیده غیر مادیه، این خدایی که غیر ماده است، یعنی معتقد به غیر مادی بودنشن، بنابراین تو بدن نیست، تو بدن نیست، تو این جهان مادی هم نیست، رفت و آمد این جهانی هم نداره، در حقیقت توجهی داره به این بدن. مثالی هم که میزنن که اصلا مثل نیست، اصلا مثل نیست، مثاله میگن مثل اینکه شما یه آینه رو بگیرید جلوی خورشید، حالا نورش رو منعکس میکنه، خورشید توی آینه نیست ولی این آینه الان حامل اون نور هست. اینم برای فهم مسئله است. بنابراین وقتی کسی میاد بعدن یک دفعه تجزیه و تحلیلی میفرمایند که روح نمیدونم سرگردان است یا چون خودکشی کرده چنین و چنان است، اینا حرفایی است که آدما بدون هیچ سند و مدرک و دلیلی میزنن. غالب اوقات هم این حرفا رو معمولا مردم مرتبطش میکنن به کتاب‌های آسمانی که بارها عرض کردم، چون من این کتاب‌ها رو همه رو با دقت کامل خوندم، یعنی آنچه که پیروان مثلا ادیان بزرگ هستن خوندم، ابداً یه همچی چیزای اونجا نیست. این که برداشت و دریافت و قضاوت آدم هاست یه چیزی عرض کردم، شما اگر مراجعه بکنید میبینید که خاموش و خاموشن، اینی که حالا یه کسی ازش یه نتیجه گیری بکنه. بعدم همیشه هدف در این گونه مباحث دو چیز بوده، یکی به هر حال آدما رو به راه راست و خوب هدایت کردن بوده که گفتن پس خودکشی نکنین، خودکشی اینقدر بده، و دوم مسئله عدالت بوده که اصلا تمام این مباحث حتی مربوط به روح و عالم قبل و عالم بعد و بهشت و جهنم و ملکوت و رینکارنیشن تناسخ و همه اینا رو به وجود آورد. یعنی وقتی نگاه میکنید ببینید اشکال انسان در مسئله عدالت بوده و بخواسته چون جهان رو عادل و منصف ببینه کم آورده در این جهان به قبل و بعد مراجعه کرده. بنابراین اگر یک کسی به شما اون حرف رو زد بهش بگید که تو دلیل چیه، یا اگر یه باوری شبیه هم دارید مثلا گفت ما در دینمون اینه، برگردید بگید خب در دین ما اگر چنینه کجا این نوشته شده، احتمالاً جوابی براتون نداره، اونم تازه به صورت سرگردان، که حالا خیلی بیشتر ما خودمون تو این دنیا سرگردان هستیم، خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست. حالا اگر چیز دیگری تو این زمینه شنیدید یا میدونید خوشحال میشم بشنوم.
من همین بخواستم این جواب بشنوم که خیالم راحت باشه از این بابت.
ما شما قصد خودکشی دارید یا قصد دیگر کشی دارید؟ کیا میخواده؟
من واقعیتش اینه که الان 7 سالی که از بیماری MS رنج میبرم، و با وجودی که میگم در سن بالا رشد بیماری خیلی ضعیفه، ولی متاسفانه در مورد من اینطور نبوده و از اول با مثلا با یک از صبح به سختی را میرفتم، بعد از چند وقت رسید به با باکر را رفتن، و الان 1 سالی که روی صندلی چرخدار هستم و در واقع فقط دست راست هم هست که حرکت میکنه. و چون قبلا خیلی آدم فعالی بودم، همیشه کار میکردم در زندگی و مفید بودم، اینه که این مسئله بیشتر از خود بیماری من رنج میده. کلان یه آدم اصلا بیفایده که هستم، ایچی باعث نگرانی و زحمت اطرافیانم هم هستم. و البته پدرم سالها سقوط کردن، ولی مادر 88 سالی دارم و تا زمانی که مادرم هست البته اصلا روا نمیدونم که بشه همچین، چون همطور که خودتون میدونین مرگ فرزند رو میگن داغ و من روا نمیدونم که در این سن و سال یه همچین داغی رو به اون وارد بکنم. ولی فکر میکنم که اگر یه روز مادرم نباشه این زندگی فایده نداره برای من، برای نشستن و منتظر مرگ بودن. یعنی حتی اگر برای بشه 5 سال دیگه منظرم، چون متاسفانه قلب و بقیه اعضای بدن کاملا سالمه و این امیدی نیست که مثلا فکر کنم 2 روز دیگه بیافتم بمیرم، ولی اگر برای حتی 5 سال دیگه 2 سال دیگه به این وضع زندگی بکنم، فکر میکنم نبودنم خیلی بهتر از بودنم. و از این نظر این سوال کردم که فکر کردم که اگر برای باشه روح که اگر عقیده داریم ابدی هست تا ابد رنج رو کشم، خب این رنج این دنیا رو تحمل کنم و بعد اقلا بعد از مرگ در آرامش و راحتی باشم.
ببینید عزیز، اولا بسیار بسیار متاسفم از آنچه که گفتید، بسیار، و 3-4 تا مطلب توی صحبتاتون بود و هر کدوم از اونا توجه من جلب. یکی این که من قبلا آدم فعالی بودم که برخی از آدم ها هستن، شما هم جز اون گروه بودید، حالا نیستم، خب نباشید. مثلا من و شما هم که صبح بنده که سگ دو میزنم یا دیگران، شب بیرم میرم میخوابم، فعالم نیستم. دوم این که مزاحم دیگران هستید یا زحمت دیگران هستید. این دیگران به هر حال یه کاری میکنن، بعدم اونا ترجیح میدن که ما باشیم و براشون زحمت باشیم تا نباشیم، بنابراین ما قرار نیست برای اونا تصمیم بگیم. سوم این که پیشرفت‌های علمی و جهش‌ها و پرش‌ها برخی از اوقات یه احتمال‌ها و امیدهایی رو به وجود میاره. چهارم این که درست است که ما ممکنه در درد و رنج باشیم، ولی من به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل انسانی آشنا هستم، فکر نمی کنم ماجرای نه پین نه درد به عنوان فیزیکی که برخی از اوقات واقعا کشنده است، این افکار و عقاید آدم میتونه روش یه نگاه دیگری کنه، یه تجنظری بکنه و بپذیره که اینم خودش یه نوعی از زندگیست، یعنی همه این چیزا میتونست باشه. من میخوام بگم دنیایی که من و شما اینجوری میدیدیم میبینیم، اصلا میشد من و شما 500 متر باشیم و یا میتونست 2 میلیمتر باشیم. یعنی میخوام بگم یه جهانیست با شکل و فرمای مختلف. اینه که متوجه غمتون و خشمتون و نگرانیاتون هستم، ولی فکر میکنم با توجه به توانایی‌های هوشی و عقلی که در شما میبینم، فکر میکنم من و شما میمونیم تا زمانی که دیگه طبیعت، یا اگر باور دیگری داریم که به هر حال اون برمیگرده به شما، من و شما رو میبره، اونم نه به خاطر اینکه خوبه یا بده. بعدم اصولا اون همه ظلم و بیداد که اگر من یه اشتباهی کردم، چون که مثلا خودکشی کردم، پس تا ابد روح من سرگردان است، اینا ماله یا آدم هاییست که میخوان مردم رو بترسونن و از طریق ترس و تنبیه مردم رو به کار خوب وادارن یا به حساب خودشون از این طریق، و من نیستم. من ترجیح میدم که آدم واقعیت رو بدونه و بر اساس واقعیت تصمیم درست یا غلط بگیره، تا اینکه ما واقعیت رو بشنگیم یا بترسونیمش و بعد او تصمیم درست بگیره، اونم با ملاکایی ما، اونم تازه اگر بگیره که من شک دارم. بنابراین در حالی که کاملا شما رو میفهمم و مجبورم این حرف آخرم بزنم، گرچه مطمئنم برخی از شنوندگان خوب عزیز فکر میکنن حرف درست و مناسبیه، من باورم این است که اگر من در جهانی باشم که درد واقعا کشنده قابل غیر قابل کنترلی داشته باشم و نه از این جهت که من ناراحتم از اینکه عزیزانم رو آزار میدم. عزیزانم نمیخوان آزار نبینم، برن دنبال کارشون. منم بعدن از هر چی مردم مردم. ولی اینکه من یه درد فیزیکی کشنده سنگینی داشته باشم که من در برخی دیدم، با آدم ها اگر بخوان برن حق کسی نیست و به کسی مربوط نیست که مانعشون بشه، و دلیلی هم نمیبینم که فکر کنن در جهان یک کسی که حتی مختصر احساسی داره و انصافی داره، اصلا از مهربونی بگذریم، میاد میگه توی که هر روز این همه در رنج میکشیدی چرا خواستی که نمونی. به همجاست که من معتقدم ما در خیلی از موارد حق داریم که حتی گناه کنیم، و به نظر من حقم داریم که یه روزی نخواستیم نمونیم. ولی من برای اون آدم باورم در اینه، چون با بسیاری از افراد در این زمینه صحبت کردم، که روزی که درد کشنده است، و الا این که من از این موضوع ناراحتم و از اون اتفاق ناراحتم و این موضوع من از نظر روانی رنج میده، هر مسئله و مشکل روانی رو میشه حل کرد. یا آخرش راه‌های مثل دارو و جراحی. من امشب فان کنفرانس، روز جلسه آخر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیتمه، به 7-8 موردی که در جهت تغییر شخصیت اشاره دارم این است که اونا رو میشه حل کرد. و به همجاست که من فکر میکنم شما با توان و ظرفیتی که دارید، گفتگوی با خودتون یا گفتگو با کسانی که شما اونا رو به نوعی میپذیرید و میفهمید و قبول دارید، به شما این رو میگه که مادام که همچنان هستید باشید. حالا خوشبختانه اون دلیلی که میگی دلیل محکمیه، من حق دارم هر کاری دلم میخواد سر خودم بیارم، ولی حق ندارم بر سر دیگران بلای بیارم. شما که مادری دارید، شما ناچار حضور ایشون و وجود ایشون به شما یه جهت و هدفی تو زندگی میده که اگر ایشون نباشن متفاوته. ولی من فکر کنم واقع بینی بیشتر به ما کمک میکنه که تصمیم درست رو بگیریم. این است که عرض من به شما اینه، میشه کمی نگاه رو عوض کرد از اینکه فایده ای ندارم. ندارم که ندارم، انتخاب من نبود.
هیچ اشکال ندارم دوستان شما. مثلا من تو یه آدم بی فایده و بی خاصیتی تو این دنیا
نه. حالا اونایی که فایده و خاصیت دارن معلوم نیست برای کی دارن عزیز، چون خود این واحد فایده و خاصیت هم تازه جای گفتگو داره که آیا در مجموع مفیده. ای کاش اگر همه ما بی خاصیت بودیم مثل که اوضاع بهتر بود. فان امروز من صحبت آقای دکتر نوذری، آقای بیبودی رو میشنیدم، اگر شما میشنیدید، اگر واقعا یه عصبایی نبود، در رایم نبود، همه چیز میشد بی خاصیت. همونطور که گفتن ما مومون رو بچینیم یا اینکه ناخونمون رو به درستی بچینیم، دردمون هم نمیاد، یه جزی از بدنمون هم هست. در حقیقت بی خاصیت بودن یه جزی و یه جنبه از جهان عزیز. برافه من وقتی که میتونم و نمی کنم مورد سوال دارم، یعنی نخواستن من مورد سوال قرار میگه، ولی وقتی نمیتونم که نمیتونم. به همین جهت است که شما هم از همین چیزی که هست در چارچوب خودتون و دیگران بهترین استفاده رو بکنین. همینه به شما دادن، به هر کدوم از ما یه چیزی رو این طبیعت داده. مهمش اینه که از اون بیشترین و بهترین استفاده رو برای خودمون و دیگران بکنیم. بعدم که بودیم بودیم، وقتی هم که نبودیم نبودیم. این است که به قول معروف، از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نشکود، جلالش نفوزود، از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بهر چه بود. بنابراین تو دنیای این چنین شما مثلا خودتون درگیر نکنید، نه از این که کاری نمی کنید ناراحت باشید، نه از این که مزاحمتی برای دیگران دارید ناراحت باشید. همینقدر که هستید و دیگران میخوان که باشید، اونایی که میخوان، اونایی که نمیخوان شما باشید، همون بهتره برن دنبال کار خودشون. اینی که بگذارید پروسه طبیعت کار خودش رو بکنه. یعنی من فرضم و فکرم اینه که به هر حال در طبیعت بهتره، اینجایی که ما دیگه زورمون نمیرسه و قدرت از آن اوست، بگذاریم که طبیعت کار خودشو بکنه. این که امیدوارم یک برای بیشتر بیماریایی که امروز عزیزانی رو گیر انداخته و گرفتار بدون هیچ دلیل و در حقیقت تقصیری، راه‌های پیدا بشه، همونطور که پیدا شده شما هم حال بهتری پیدا کنید. ولی به هر حال مادام که شما مغزتون کار میکنه، حالا به دلایل بیماری یه مقدار عضلات و ماهیچه‌ها با شما همراهی نمی کنند، همونطور که من شما نمیتونیم بپریم و اونو پذیرفتیم، شما هم قبول کنید که برای شما این عدم تحرک به شما تحمیل شده عزیز، باعث تأسفه، باعث ناراحتی، کاملا هم میشه فهمیدش، ای کاش نشده بود، ولی حالا هم که شده همین است که هست.
خیلی متشکرم از راهنمایی.
نه خواهش بکنم، به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم، امیدوارم حالتونم بهتر بشه و به هر حال اصلا از این فکرام در بیاد عزیز، بشینید یه مقدار عرض کنم تلویزیون ببینید، رادیو بشنوید، دوربرتون نگاه کنید.
رادیو همراه اومده اصلا دیگه تلویزیون رفته پی کارش، انقدر برنامه ها جالب و آموزنده هست که حتی من شب تا صبحم رادیوم روشنه و چون اروپا هستم 9 ساعت اختلاف ساعت داریم با شما و برنامه ها رو همینطور مثلا شب بیدار میشم دوباره گوش میدم، خواب میرم باش بیدار میشم، یعنی رادیو همراه هیچ وقت خاموش نمیشه و واقعا خیلی دست شما درد نکنید از این همه زحمتی که میکشید.
نه لطف دارید عزیز، ممنونتونم، خوشحالی منم از همینه، چون من بارها و بارها جای مختلفی رفتم که عزیزانی حرفشون این است که با توجه به شرایطی که است در حالا کوتاه مدت بلند مدت به هر حال یک کسی هست که فارسی داره حرف میزنه و براشون هم اینقدر جالب و جذابه که میخوان بشنون. من خودم صدها بار تا یه دو سال و یکی دو سه ماه گذشته تو اتومبیل موندم، حتی دیروز داشتم میرفتم فکر کردم بعدم دارم میرسم خونه این تیکر نمیتونم بشنوم، گفتم بذار برم یه چیزی از یه جایی بگیرم، بعد وسط رفتم یه آخرم چیز ضرورت نره بعدم باید پیاده بشم مگر اینکه از تلفن دستیم استفاده کنم، برگشتم تو خوشبختانه خوردم به عرض کنم پیام ها آگهی ها، با سرعت خودم رسوندم بالا تو خونه و رادیو رو روشن کردم. نه اونو متوجه هستم، از این بابتم خوشحالم و خوشحالم که به هر حال یه انیس و مونسی برای بسیاری از دوستان خوب و عزیز ما در سراسر جهان.
بله فقط من خیلی البته کوچیکتر از اون هستم که بخوام نظر یا پیشنهادی بدم، یه توصیه میخواستم اگر اجازه
بدید. حتما
رادیو شما رادیو جهانی است و خیلی مورد علاقه همه هست، من میخواستم اینم امکانش اگر باشه یه مقدار آگهی هایی از اروپا و جاهای دیگه هم پخش بکنیم که شاید کمک خوبی برای ساکنین این قاره هم باشه، و اینکه تو بعضی از مثلا در شهرهای بزرگ آلمان تو بعضی از سوپرمارکت های ایرانی که میری یه کتابچه های مجله های به مجله بزرگ نه، ولی به قطع مثلا کتاب جیبی اشاریه زاره بزرگتر، ولی خیلی قطور چاپ میکنن و مجانن هم میدن آدرس مغازه ها و چیزهای ایرانی در تمام اروپا هست، ولی خب اینو کسی میتونه دسترس داشته باشه که حتما به اون سوپرمارکت مراجعه بکنه.
درسته.
و البته اگر که فکر میکنین که نمیدونم، من نمیدونم،
نه نه اون مطلبی که نه مطلبی که میفرمایید نه نه عزیزم، مطلبی که میفرمایید خیلی خیلی درسته و اتفاقا از یه جهاتی ما خوشحال میشیم دوستان دیگه ما آگهی داشته باشن، ولی اولا حجم آگهی های مقدار مسئله است، به همجه است که اتفاقا یه سافتور یه سیستمی به وجود اومده که ما بتونیم آگهی ها رو محلی کنیم، یعنی فرض کنید در منطقه شمال کالیفرنیا یا در آلمان که میفرمایید وقتی مثل به قسمت آگهی ها اون آگهی های اونجا رو با هزینه کم داشته باشیم که دوستان اون منطقه هم طور که فرمودید بگیرن و ضمناً آگهی‌های لس آنجلس رو که اینجا اگر فرض کنید یک رستوران یا یک کنسرتی هست خب به عزیزی که در آلمان نشسته ارتباطی نداره اونا هم باش کاری نشن، ولی به هر حال نه آنچه که میفرمایید خوب است و درست و یه راههایی باید براش پیدا کرد که عملی هم باشه، ولی خوشحالم از توجهتون و خوشحالم که شنونده خوب و عزیز ما هستید، تو امیدوارم سالهای سال هم شنونده ما باشید، ولی یه روزی هم به خاطر پیشرفت‌های علمی شما هم فعال درگیر باشید که بتونید به دیگران کمک کنید.
لااقل یه ذره بهتر بشم که بتونم یه بار دیگه در یکی، چون در اولین کروزی که در اروپا داشتیم که از ایتالیا شروع شد من تو اون کروز بودم و خیلی هم لذت بخش بود و شاید اون آخرین سفر من بود، چون چند ماه بعد از اون سفر مریضی من شروع شد و امیدوارم که مثلا تبلیغات سفر آلاسکا و اینا رو که میشنوم یکی از آرزوهامه که یه روزی بتونم تو یکی از این کروزا باشم، به خصوص کروز آلاسکا.
در حال امیدوارم حالتون اینقدر خوب بشه که داشت بیارتون بتونیم شما رو ببینیم. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
در حال خیلی لطف کردین، خیلی ممنونم از نظراتتون و خیلی خوشحال شدم که صحبت کردین.
منم همینطور
هستم. روحیه خوبی رو من دارم.
لطف و محبت خوبی خودتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رنجبند با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
آه چجوره؟
خوروپوفشون رو حسابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چی.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه‌های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253.
در چه حالی؟
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
خیلی
سلام. متشکرم. چون
آقای دکتر من همه چیز این سوال هم بدم بره ازتون بپرسم برنامه رادیوی شما رو ساتلایت هم هست یا نه؟
نه ما اصلا اونم داریم گفتگو میکنیم که رو ساتلایت هم بگذاریمش. نه متاسفانه عزیز.
عالی اگه انجام بدید، چون ما هر سال که میریم ایران وجدانن دو تا چمدون فقط سوغاتی میخریم. خب تا بسید امسان میخواییم بریم بعد بسید اینجا اصلا سوغاتی نگیریم سیدوی شما رو تحقیق کنیم به همه بدیم عنوان سوغاتی مطمئنم خیلی بهتر از بولیز و نمیدونم
ولی خب شما دوتا کار بکنید. اولا یه با حوله مولهی برید که اونا رو که تو سرتون زدن خیلی سرتون شکستگیش سنگین و شدید نباشه. دوم یه 10 تا از اون چه که سی دی دی ویدیو های من هست در اینجا، چون ما 21 موضوع و مورد داریم، 10 تاش تو ایران هست، یعنی که از اینجا اونا رو نبرید. یکی قسمت پرورش و تعلیم تربیت کودکانه، یکی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت، یعنی این 3 تا 8 تا، 2 تا چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید و نباید. این 10 تا رو اونا دارن عزیز. بنابراین اگر برید اون وقت بعدن ممکنه آره اونا رو از ایران تهیه کنید اینجا و الا اونجا حسابتون رو میرسن و الا اگر اشتباه برید کارتون تمومه عزیز. یه ذره عاقلانه جان.
بعد مطلب دوم پشت خطم بهتون گفتم راجع به اینکه من قبلا برنامه‌هاتون رو از رو اپتون میگرفتم، تو من خیلی رانندگی میکنم، کارم با ماشینه، از اپ گوش میکنم، خب کیفیت صدا عالی بود، ولی مشکلی که داشت خب دیتا هم خیلی استفاده میشد، هی ماهانه علکی شارژ میشدم و اینکه با این شماره 7001 آشنا شدم خیلی عالیه، ولی یه مشکلی داره دکتر، صدای خروجی که از بلوتوث ماشین یا از هندزفری میاد خیلی بالاست، یعنی من صدا رو رو کمترین حالت که میذارم تنها برنامه ای که راحت میشنوم برنامه شماست، برنامه خانم بنجیان، خانم این آقای معزنی صبا، تمام معزنی که تو برنامه هاشون آهنگ دارن.
بله نه درست حرفتون،
صدا خیلی نامفهوم.
بله ببینید،
یعنی آزاردهنده است.
ببینید عزیز، اینا امروز ما یه مقداری مطالعه داشتیم، حالا دارن یه کار میکنن. حرف این است که اصولا این سیستم آماده شده برای گفتگو و اصولا موسیقی باش خیلی سازگار نیست و هنوز اون ایکولایزر که بتونه اینا رو تعادل برقرار کنی نیست. سیستم خودش معتقده دارن یه کاری میکنن که اینا رو به طریقی درست بکنن. یکی از دوستان که کمی تخصص ریتوان دیروز به من گفت یه مقدار مطالعات علمی کرده، مطمئن نیست بشه یا نه، و بنابراین کاملا مطلبی که میفرمایید درسته. نتیجتا وقتی که گفتگو هست نسبتاً تکلیف روشنه، ولی وقتی که پرانه میاد اون موقع ما مسئله داریم و این رو هم میدونم. به همجد بود در آغاز برنامه مرز کردم که ای اشکالی هست دوستانم گفتن، امیدوارم بتونیم حلش کنیم. برای چون موضوع تکنیکی در اختیار ما نیست، ولی گروه های دیگری هم آمدن میگن ما بهترین مامدان در حال، حتی من هفته آینده مسئولی که هست دارن میان رادیو که اینجا با هم صحبت کنیم و گفتگوی من فقط باشون همینه که شما اشاره فرمودید.
بسیار عمالی. مطلب سوم قبل اینکه برم سراغ سال اصلیم، این برنامه آلاسکاتون رو ما خیلی دوست داشتیم باشیم، ما تو اورگانیم نزدیک، هم کالیفرنیا هم نزدیک واشنگتن، ولی زنگ خیلی قیمت ها بالاست، اینکه برنامه که میذاری که قیمتش متعادل تر بود.
آخه عزیزم قیمتش دست ما نیست، شما اگر به کروزم زنگ بزنید اشکال کار ببین عزیز، حالا که این درد دل واس کردی بذار من به تو بگم، کروز اصولا مال من و تو نبوده، مال آدمای خیلی پولدار بوده. شرکت های عرض کنم کشتی رانی به دلایلی که برخی از اوقات برای من تعجب آور، این هزینه‌ای که اینا میکنن پولش از کجا در میاد، یه مقداری تو این بیزینس موندن. عمدم حتی من نگاه کردم به پروفیت اند لاسشون اونقدر بالا نیست عزیز، یعنی با توجه به هزینه ها، بگذاریم از این که برخی از اوقات ما این سفری که داشتیم به ما از خیلی چیزا تعریف کردن، ولی گفتن ماشاءالله چقدر شما غذا میخورید، چون بسیاری از دوستان تصمیم گرفته بودن به هر حال بعدن بیان رژیم بگیرن. حالا چیزی که میخوام بگم این قیمت اوناست و شما وقتی یه قیمت مثلا یک کشتی 500-600 میلیون دلاره، حتی یکشون هست 800 میلیون دلار، یعنی یه سرمایه اونجاست، بعدم مثلا 1200 نفر خدمه داره که اینا حقوق دارن. درسته که اینا رو در شرکت در کشورهای خارجی چیز کنن که اونقدر حقوقی به اینا ندن، حقوق پایینه، ولی با وجود 1200 نفر بعد همه اون هزینه هاست و گرفتاری هایی که داره. یعنی میخوام اینو خدمتتون بگم که قیمت ها با توجه به 7 شب صبحانه و نهار و شام، تازه اصطلاح بد من رو ببخشید، all you can eat and ترکیده، یعنی هر چی بخواید همیشه میتونید بخورید 24 ساعت، و بنابراین صبحانه و نهار و شام و اتاق و تمام اون نظافت و مواظبت و مراقبتی که هست شما اگر در یه شهری مانند لس آنجلس یا حتی اورگان شما هم بخواید برید یه هتلی که صبحونه و نهار و شام آزاد داشته باشه به شما بده، مبلغش بیش از اون عزیز. به همین جهت است که قیمت‌ها بفرمایید بالاست، من مخالفتی ندارم، ولی اشکال کار در این است که نوع این بیزینس ها امروز عمومی شد. اینا یه روزی ابدا عمومی نبودن، خصوصی خصوصی بودن و مال از ما بهترون بودن، ولی الان این فرصت امکان میده که آدم یه دفعه کمی بره. البته اونم تازه چیز زیاد نیست، مثلا فرض بفرمایید شما برای 7 شب. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم، مثلا $350 این تکس و گمرک، یعنی اصلا عددا بالاست. ما الان این سفرهایی که 3 روزه میریم یه چیزی نزدیک $120 از مثلا $400 که میگیرن اصلا بالا کشتی نیست، یعنی سازمانهای دیگه هم سر کلهشون پیدا میشه. یعنی ایناست که عددها رو بالا میبره. بنابراین فرض بفرمایید شما اگر مثلا اون 300 فکر کنم خورده ای رو از توش در بیارید، حتی شبی $150 یا برای یه اتاق پایینشون نمیشه، یعنی شما روی هم $1,400 یا $1,500 اگر برید، 350 تو 60 بشه، فرض کنید 1150 تقسیم بر 7 بکنید، در میاد مثلا 100 روزی $170. هیچ جا به شما اتاق و صبحانه و نهار شام که هر چی میخواید بخورید رو با یه همچین قیمتی نمیدن عزیز. یعنی عددا رو من میفرمایید بالاست، مخالفتی ندارم، ولی وقتی در عمل نگاه میکنید کمی قابل توضیح و توجیهه. بعدم شما اگر یه سفری تشریف ببرید به اروپا، برجی که دارید سخت و سنگینه، یعنی خرجتون ممکنه چیز نباشه. دوستانی هستن که میگن پول بلیط هواپیما است، اینم مثلا هتله، فرض کن روی هم شده $5,000، ولی وقتی برمیگردم من $9,000 خرج کرد. حسن کشتی اینه که اگر رعایت یه اصولی بکنید که بیشتر دوستان میکنن، بلکه دلیل نداره غیر از اون عمل کنید. من خودم برخی از وقت یه سفر میرم و برگردم مثلا فقط اون آب اول رو که برداشتم چون بعدن میگیرم مثلا $3 یا $4، یعنی سفر 3 روزه من یا یه هفته من $4 هزینه من بوده، من پول دیگه ای ندادم. در حالی که وقتی شما سفرهای دیگه میرید، از تاکسی گرفته رستوران گرفته چیزای دیگه ای که میاد، خرید رو نمیگم، یه مقدار برج به اصطلاح خودمون کنارش داره، ولی به هر حال همچنان به من میفرمایید یه کمکی به نظر میاد گرونه. اونم نه اینکه ما این کار کنیم، چون برای که اون چیزی که ما میگیریم ناچار باید با قیمت اونجا نزدیک باشه، شاید چند ده دلاری به اون اضافه کنم، اونم به خاطر هزینه‌هایی که ناچار کنار خودش داره و به خاطر برنامه هاست و چیزایی که هست. مثلا فرض کنیم ما یکی از این سفرهایی که رفتیم البته بیشترین بود $103,000 فقط هزینه اینترتینمنت شما خواننده و ارکستر و بقیه چیزها بود. خب این پول رو یه جوری دوستان باید بپردازن، در غیر این صورت علاوه بر اون پولی که خود کشتی میگیره، چون اونا تخفیفی نمیدن. تازه برخی از اوقات عزیز به شما الان میدن، فرض کنید یه کابین رو $500، خودشون بعد از یه مدتی میدن خوب فروش نکردن میارن به 450، ولی شما از قبل 3 ماه قبل خریدید 500. این شرکت های هواپیماییه که شما یه دفعه امروز ببینید قیمتشون کمی اومد بالا، ولی 3 روز بعد قیمت رفت بالا، آخر که میرسه 2-3 برابری. بنابراین شما درگیر یک بیزینس نسبتاً سخت و سنگینی هم تو این زمینه هست. حالا من بگذارید ازتون خواهش کنم که ما بذارید بریم پیام ها رو بشنویم که با خاطر آسوده باشه، چون 3-4 دقیقه بعد سرکله پیام ها در میاد و من شما هم بهتر از این حرفای خصوصی که خیلی ها دوست ندارن بهشون هم مرتبط نیست نگیم، ولی ضمناً خواستم فرصتی بود برای که بدونن تو این زمینه اونقدرها واقعا درآمد نیست، چون برخی از وقت دوستان صحبت از یه پولایی میکنن ولی فکر میکنن شما اگر تلفن هم کنید یا خودتون مستقیما تماس بگیرید، میبینید فرض کنید که اونجا از شما $1,000 میگیرن، چه میگن $1,050، یعنی تمام اون هزینه های دیگری که مربوط به همه برنامه هایی است که درست میشه مثلا $50 و در نتیجه تفاوتی نمیکنه. و بعدم به هر حال یه مقدار کار داره این کار، از ثبت نام گرفته، بعدم هزینه های مربوط به اینکه دوستان کنسل میکنن، بعد ای بسا برخی از اوقات واقعا اشکالاتی براشون پیدا میشه، عزیزی رو از دست بدن، مسافرتی پیدا میشه، کنسل میکنن، ولی اون وقت شما که از قبل اینا رو خریدید میتونید دچار ضرر و زیان بشید. به همین جاست که اونقدرها درآمدی نه برای حتی شرکت کشتیرانی هم نداره، چون عرض کردم من پروفیت اند لاس پرنسس و بقیه رو نگاه کردم، دیدم مثلا آدم تعجب میکنه که این همه پول اونجاست با یه همچین سود کمی، در حالی که اگر تو بیزینس های دیگه بگذارن درآمد بیشتری دارن و برای که سازمان‌های آژانس های مسافربری هم همینطور، مثل الان کاری که در هواپیما هاست که اینه که بسیاری از مردم تا از اون طریق نمیرن، خود شرکت ها هم دیگه کوشش نمیکنن، ولی که فرض کنیم یک بلیت شما رو که بگیرن و به شما بدن، حتی اگر یه بلیت فرض کنیم $500 باشه، آخرش ممکنه برای اونها $20 هم نمونه، ولی اون همه گفتگو و رزرویشن و تماس و همه خطرات مربوط اون، تازه شما هم یک کریدیت کارت میدید که 3-4% رو شرکت کمپانی کریدیت کارت میگیره، یعنی آخر کارش شما واقعا متوجه میشید که چقدر هزینه آشکار و پنهان درش نهفته است و اون خبرها نیست. در حالی که من برخی از اوقات از جانب دوستانی چیزایی میشنوم که مثلا در این سفر اینقدر پول بوده، ولی اگر عددا رو ضرب و جمع کنن دفعه میبینن 1/20 اون هم درش اصلا نمیتونست باشه، چه رسه به اینکه بوده. ولی به هر حال یکمی هم هست که فرصت شد برای برخی از درد دلا. البته بنده شک و شکایتی ندارم و در سفر قبلی وقتی دوستان راجع به عددهای نجومی غیر عادی صحبت میکردم بهشون میگفتم خیلی از اینم بیشتر بوده، برای که اصولا در این گونه موارد اگر با یه آدم دقیق آگاهی شما صحبت میکنید تکلیف روشن، اگر دوستان همینطور مطالبی میفرمان بهتر قبولشون کنید که احساس بدی هم نکنن. به هر حال بعد از چند پیام با شما خواهیم بود. چنگ و لجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77 پس از تصادف بی شایانی هرگز.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، اضطراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودی برای 24 ساعت آن $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود
با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من یه دختر بچه‌ای دارم. من هفته پیشم بهتون زنگ زده بودم راجع به خانومم، یه زایمان و یه بارداری و ترمینیشن کرده. میدونم خاطر
اسمش هست. البته بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته است عزیز جان.
دکتر دارم 2 سال و 9 ماهشه.
خب
بعد ارزم به حضورتون که زایمان خانومم طبیعی بود برای این بچه، همه چی عالی بود، قد و همه چی متعادل. ولی مشکلی که راجع به این بچه بود اوایل این که خیلی دیر راه افتاد. بعد حدود بعد از 1 سال شروع کرد با باسنش راه رفتن، این شخص 4 دست و پا نرفت، بعد دیر راه افتاد، خیلی دیر زبون باز کرد. الان 2 سال و 9 ماهشه، اینجا کیندر کیر میره، خیلی لغات انگلیسی و فارسی و بلده، ولی نمیتونه جمله بچینه پشت سر هم. بردمش اسپیچ تراپی اینجا. حالا اینجا خب اسپیچ تراپی فقط نبود، همه چیو تو تست کردن و گفتن نه بچه فوق العاده نرماله و هیچ مشکلی نداره. ولی مثلا میتونی از 1 تا 10.
نه ببینید عزیز، نه بچه ها تا 3 سالگی اگر برخی از اوقات فقط یه تأخیر و دیلی دارن، اصطلاحی هم که به کار میبرن، برخی از بچه ها راه میرن، برخی از بچه ها میدون، برخی از بچه ها میپرن. بنابراین برخی از اوقات مانند بچه هایی هستن که پرشی هن، یعنی یه مدتی میمونن و حرکت کنن. بنابراین تا 3 سالگی اگر تو این زمینه چیزی هست، به عنوان دیلی و تأخیر میشناسنش، به عنوان عیب و ایراد نمیشناسنش. اما اگر رفته باشید، چک کرده باشید، عیب و ایرادی پیدا کردن، اون موضوعه. اگر نه دلیل نداره نگرانش باشید. ولی این که به من میگید از نظر فیزیکی هم مسیر عادی رشد رو نداشته و الان هم هست، ما یه خبری هست، یعنی یه چیزی یه جایی سر جاش نیست. چه هست نمیدونم.
خب چیزی میشه
نه ببینید، آخه 2 تا مسئله است. یه زمانی است که دانستن علتش مهمه، یه زمانی است اونقدر مهم نیست. علاوه ابزار و تستایی که دارن اگر به کار بردند و گفتن چیزی نیست، حداقل تست ها چیزی رو جواب نمیده. ولی به من میگید خبری هست؟ هست. چه هست منم نمیدونم عزیز. میشه رفت دنبال مسائل حاشیه، یعنی پرسید که آیا تو خانواده پدری و مادری هیچ آدمی که سیستم عصبیش یه جوری غیر عادی بوده رو داشتید یا نه، که مرتبط میشه به سیستم عقلی و استدلالی، بعد مرتبط میشه به مسئله احساسی عاطفی، بعد رفتاری. بنابراین ممکن اون وقت پرسش این باشه که چه عیب و ایراد فیزیکی یا روانی در خانواده پدری و مادری بوده تا مثلا 2 نسل، حالا نه بیشتر، از پسر عمو و دختر خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و دایی گرفته، هر دوتا خانواده. چون برخی از اوقات اینا اونجاست، خیلی از اوقات هم نه، برمیگرده به یک آسیبی که شخصی. فرض بفرمایید فرزند شما یک قسمتی از مغزش یا قسمتی از اعضای بدنش یا سیستم عصبیش داشته درست می شده تو اون 1 هفته، همسر شما به خاطر اینکه عزیزی رو از دست دادن توی غم و اندوه سنگینی بودن و تغییراتی که در ایشون به وجود اومده، اون آسیب اونجا زده. و بنابراین وقتی که آمده اون گیر و گرفتاری داره. چرایی مسئله اونقدر مهم نیست که چه میشه کردشه، و به همین دلیله که اگر من یه فرزندی داشته باشم که کم حرف میزنه یا حرف رو دیر زده و همچنان ادامه داره، بیشتر در ارتباط با دیگرانی میذارم که مطلب رو تکرار کنند. و متاسفانه اینجا شما گیرید، ولی خب بچه های یک زبانه این مشکل رو کمتر دارن، زودترم تأخیرها رو پشت سر میذارم، ولی بچه های دو زبانه سه زبانه گرفتارن دیگه. به هر حال
دو سه سیستم هم حرف نمیزنه تا هم مشکل ما همینه. ماشاءالله از دیکر که میاد همینجور پشت سر هم حرف میزنه،
خب.
ولی از هر درد کلمش ما سه تا رو متوجه میشیم.
یعنی چی؟
به زبان خودش، یعنی اون چی؟ یعنی چیزی حرف میزنه که ما متوجه نمیشیم.
نه خیلی، یعنی چقدر شبیه و لغات، یا لغاتش مندرآوردیه یا ترکیب لغاتش درست نیست.
بگم مندرآوردیه.
یعنی مثلا میدونم مشکله، مثلا میشه به من ای خودشم، چون شاید شما نتونین بگید، مثلا یه مثال برای من بزنی.
نه
مثلا مثلا اگر به شما بخواد بگه که من تشنمه یا گرسنمه یا این کجاست، ممکنه مثلا چجوری مطرحش کنه؟
نه اینا رو کاملا صحیح میگه.
پس چی مثلا؟
این چیزی که بهت میگم، مثلا اگه داره با عروسکاش بازی میکنه، عروسکاشو میچینه، همینجوری شروع میکنه باشون حرف زدن.
نه اون که اصلا مهم نیست که حرفش درسته یا نه، اون همون جوری که اونا رو تصور و تخیل میکنه، تصور و تخیل خودش هم راهم ریزه لغت میسازه.
نه نه، راجل تشنگی و گشنگی و اینکه دنبال وسیله‌ای بگرد و یا با من یا با مادرش ارتباط بگیره، نه مشکل نظر فهم نداری.
خب چه مسئله؟ نه نه، شما به عرض من توجه نکرد. اینکه وقتی با شما حرف میزنه مشکل نره تمومه. اینکه میشنه با عروسکاش مثلا به جای لیوان میگه لواناندام، مثلا معنا نداره که شما بگید حرف میخودی میزنه. اون دوست داره این زبون مندرآورد رو راه بندازه، چون کل ماجرا برش تخیله. ای بسا یه زمینه کاملا خلاقیت و هنری داره که این کارو میکنه. یعنی به جای اینکه ای با ایرادش باشه حسنشه. برای که ببینید عزیز، در جهان مثل آدمی که وقتی با ایرانی حرف میزنه ایران فارسی حرف میزنه، وقتی با ژاپنی ژاپنی، فرزند شما وقتی میرسه سراغ عروسکاش قراره یه جهان مندرآوردی داشته باشه. همینی که بعدا هم مشکلی نداره که قبول کنه عروسکش ویولون میزنه و یا احتمالاً باش حرف میزنه، حتی بهش بگی چرا این کاری کردی، بعد مثلا بگه تو میگی من تو نکردی، من خودم دیدم تو کردی. خب شما میگید این که برای عروسه که حرف نمیزنه، ولی برای بچه که رفته دنیای تخیلش که جای اشکال نیست عزیز.
درست.
اونم بچه بین دو تا چهار سالگی که اصولا در دنیای ذهن و خیاله و یه حالت خودشیفتگی بیمارگونهی داره که خودش رو مرکز خلقت میدونه و به خودش حق میده هر چی دلش میخواد هر جوری که میخواد بگه.
درست. مثلا من بهش میگم از یک تا ده بشمار، شروع میکنه میگه 1 2 3، بعد یهو میگه 5، یهو میگه 3 1، بعد یهو میگه او پی، همینجور برای خودش شروع میکنه قرصدن و خندیدن. مثلا نمیدونم داره منو مسخره میکنه.
نه شما رو حتما مسخره نمیکنه، ولی دوست داره که خودش رو هم درگیر هر مسئله بکنه. ببین عزیز، مهمترین موضوعی که بچه بین 3 تا 6 سالگی داره، فرزند شما به اونجا نرسیده، مرحله آغازگری و خلاقیته. یعنی هر چی بهش میری از توش چیز دیگه در میاره. بنویس که بارها عرض کردم، میاد پپسی میریزه توی پلو و بعد میگه خورشت پپسی. خب شما براتون عجیب و غریبه، ولی یه بچه خلاق این کارو میکنه. یعنی که مندرآورد درست کنه، میگه چطور شده شما خورشت فسنجون اندام بادمجون دارید، اینم خورشت پپسی. ولی که اینو میریزید روی اون، براش اون موضوع مطرحه. ولی این تواناییشو نشون میده، یعنی آغازگر است، یه چیزی رو خودش شروع میکنه و خلاقه. روزی که عینن تکرار میکنه و ادای میمونو در میاره که نشانه بیهوشیه. اصلا عادت یعنی چی؟ عادت یعنی یک ثانیه در سازش. هوش یعنی چی؟ یعنی تنوع در سازش. بنابراین عادت و هوش عکس همند. هر جا آدم ها عادات بیشتری دارند، هوش کمتری دارند، و بنابراین اون چیزی رو نشون نمیده. خیلی از اوقات نشانه تواناییش، حتی برخی از اوقات اینکه به زبان اهمیت نمیده، برای که خودش توش همه چیز رو خودش میکنه و بنابراین تبدیلش میکنه به یک کسی که حاضر نیست زیر بار قواعد بره. به همین جهت هست که یاغیگری در آدم ها، اون اسیان و طغیان در آدم ها، هم نشانه هوش هم بیهوشی. و باز به همین جهت هست که توی زندان ها شما بیشتر باهوشترین و بیهوشترین رو میبینی. آدم های متوسط تو زندان خیلی کمن. شما یا تو زندان که میرید یا آدم های عقب افتاده هستن یا آدم های بسیار پیش رفته، چون هر دوتا با نظام عادی جامعه نمیخونن. وقتی سرعت متوسط درست 60 مایله، آدم هایی که 10 مایل میرن و آدم هایی که 120 مایل میرن مشکل سازن. بنابراین برخی از اوقات بیام چین چیزایی در کودک نشانه هیچ چیز بد و منفی نیست.
یکی از کلنجارهایی که باش داریم موقعی که میبینیم پارک، یه دوستی داره سه ماه، یه پسر بچه هر خودش کوچیک‌تر عاشق سرسره هم دوتا، میریم کلی بازی میکنن تا بازی سرسره بازی، موقع رفتن که میشه بگیم خب دوتا دیگه برید تموم میشه، اون پسر بچه اون دوتا رو میره و تموم میشه، میره دست باباشو میگه آمده رفتن. دختر ما نه، اون دوتا باید بشه 20 تا و آخر بازم با گریه پارک رو ترک میکنه، ولی موقعی که میشینه تو ماشین میگه تاب و سرسره نمیبینه دیگه از ذهنش میره، و موقعی که داریم خیابو نکنانشون رد میشیم مثلا میگه بای بای تاب، بای بای سرسره.
بنابرای من فقط براتون دعا میکنم، با یه بچه رو بروشه کل شق و لجباز و یه دنده و زمنان جنگ پاور استراگل رو داره عزیز دیگه، میگه شما چطور میتونین تصمیم بگیرید بریم، منم تصمیم میگیرم نریم، و کاملا برای بچه عادی عزیز، برای که خودشو مهمتر از شما میدونه، چرا شما برش تصمیم بگیرید؟ و بنابراین این جنگ قدرت رو کاملا میشه فهمید. به همین جاست که من همیشه عرض کردم جشنی که برای بچه ها باید گرفت وقتی است که یاغیگری میکنند و میکنند نه، اصلا داستان آدم و حوا چه بوده؟ اولین بار بری به خدا تو بهش گفتم برو دنبال کارت بود، بی خودی دستور نده. و به همین جهت هست که اشرف مخلوقاتش اینجوری شده دیگه. اشرف مخلوقاتش به خاطری که حق انتخاب داشته حتی علیه فرمان خدا. و به همین جهت که موضوع معنیدار عزیز. من فکر نمی‌کنم اینا رو علامتی بگید. نمی‌خوام بگم احتمال یک گرفتاری یا بیماریایی نیست. اون رو رد و نفی نمی‌کنم، ولی احتمال یه هوش و یه توانایی های دیگر هم میتونه باشه.
خب همین مشکل هم باید دکتر تو پاتی رفتنش هم داریم، موقعی که میخواد داره درچویی یعنی داره میترک از پی، بعد میگیم بیا بریم درچویی، میگه نه با گیری باید بشونیمش مثلا درچوییشو بکنه و بلندش.
خب شما جنگ قدرت دارید، شما یه خیلی راحت به من گفتید خبر نیست، من مطمئنم تو خانواده شما وسواس و عصبانیت بوده عزیز، یعنی این یک کمی بوی اون رو میده، یعنی زمینه استراب و وسواس بچه ها رو به این جنگ قدرت میکشونه.
و راحل؟
راحل شما کتاب یه اهمیتی ندید و خودتون رو ازش دور کنین، بذارید دیگران این کار رو بکنن، ای بسا این بازی که با شما در میاره با پرستارش نکنه. و بعدم در بسیاری از موارد شما باید شرایطی رو فراهم کنید که اون عملا این کار رو بتونه راحت بکنه. چگونه؟ مورد به مورد فرق میکنه، چون یه چیزی که او رو میتونه اذیت بکنه اینه که بهش بگید چه کار بکنه نکن. من اصلا نمیدونم شما چقدر بکنه نکنی بودید دوتایی، ولی از اونجایی که من میگید از کودکی سر مسئله چهار دست با راه نرفته و نشسته، از اونجا به نظر من شما با یه بچه غیرعادی روبروی. حالا این بچه غیرعادی میتونه هوش بیش از حد داشته باشه یا مثل من که هم هوش باشه، به شما هر دوتاش غیر عادیه.
چرا مثل شما بشه؟
خب حالا به هر حال شما کوششتون رو بکنید بشه، خودتون اذیت نکنید عزیز. بسیاری از این چیزهایی که الان مهمه میگذره، به علاوه مهم اینه که باید با یه دقتی اسلام هم مراقبش باشید هم گزارشتون رو دقیق و درست کنید که بشه فهمید چه خبره. فعلا تا 3 سالگی کار به کارش نداشته باشه.
بسیار عالی. من ممنونم. یه سوال کوچیک، از برنامه‌تون خیلی از نوروفیدبک شنیدم، هیچ آیدیایی ندارم، نمیدونم چیه. خب من موقعی که با برنامه‌تون آشنا شدم خیلی چیزا رو مثلا خیلی برنامه یه کنفرانسی داشتید که 10 روز نبودی تو رادیو، برنامه قبلیتون رو تکرار می‌کردن دوستان، مثلا راجع به شیزوفرنی و اکسیزوفرنی هیچ اطلاعاتی نداشتم، خیلی جالب بود به سر تماسایی که داشتم باهاتون و توضیحاتی که میدادید. نوروفیدبک هیچ آیدیایی ندارم، چجوری میشه راجبش خوند؟
نه اولا راجب نوروفیدبک میتونید پیدا کنید و بخونید، ولی مسئله خیلی ساده است عزیز. مغز من و شما با بیوشیمی مغز کار میکنه و در نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مغز تغییراتی در من و شما به وجود. این مغز قسمت‌های متفاوتش از خودش با توجه به اون تغییرات بیوشیمیایی امواج در حقیقت الکترونیکی میفرسته و امواجی که قابل اندازه‌گیری است. بنابراین فرض کنید در منطقه مربوط به استراب من و شما و امنیت و آرامش من و شما امواج مغزی باید 22 سیکل در ثانیه باشه. وقتی شما 20 شما آدم آروم راحتی هستید، وقتی 24 شما آدم نگران و مضطربی هستید. بنابراین اندازه‌گیری امواج میتونه بگه اونجا چه خبره. حالا اگر یه بچه‌ای رو بردن تست توقا بهش دادن و دیدن امواج سمت چپش این شایع ترینه کمی اون منطقه خاص و امواج سمت راست زیاده، در مورد پایین بودن امواج سمت چپ میگن کمبود توجه و تمرکز داره ADD، و در مورد بالا بودن امواج سمت راستش اون قسمت مشخص میگن بیش‌فعالیتی هایپر اکتیویتی، پس میشه ADHD. حالا کار نوروفیدبک اینه که به مغز آموزش میتونه بده که امواج سمت چپ مغزش رو ببره بالا و به سمت راست آموزش بده که بیاره پایین. بنابراین ADD و یا ADHD رو معالجه میکنه. درست مهارت سیستمش هم به این صورته که مهارت رو به مغز میآموزه. چگونه؟ روزی که شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید چه میکنید؟ شما فرض کنید دوچرخه سواری بلد نیستید، به دوستتون میگید بیا یادم بده، میگه بشین روی دوچرخه، خب میافتید. ولی شما رو میگیره، هم فرمون شما رو هم زین شما رو در حقیقت میگیره. و حالا شما میتونید خودتون حفظ کنید. به شما میگه درست بشین، خودتو به این ور اون ور نبر، پا بزن بذار بری. شما شروع میکنید به این کار کردن، اونم نگهتون داره. شما هر زمان که درست بشینید که دوچرخه تعادلش به هم نخوره، در هر ثانیه 1000 پیام، حداقل 1000 سیگنال به مغز شما مخابره میشه که اینجوری بشین، و هر زمان که کج بشینید 1000 سیگنال مخابره میشه که اینجوری نشین. و شما بعد از یه ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه، با توجه به کاری که میکنید و اون آدم کمکتون کنه، میبینید مثلا فرض کنید دستشو از رو فرمون برداشت، دیگه این ور اون ور نمیرید، بعدم دستش از رو زین ور داره یا دنبال شما میدوه، شما هم دارید میرید. یه ذره اشتباه بکنید ای نگیرتون میخورید زمین، درسته؟ شما در اینجا بعد از 4 ساعت 5 ساعت چی یاد میگیرید؟ یه مهارت یاد میگیرید سوار دوچرخه بشید نیفتید. حتی اگر این رو در 10 سالگی انجام دادید و حالا شدید 60 ساله، بعد از 50 سال که دوچرخه سواری نکردید سوار دوچرخه بشید، اون آموزش سر جاش. حالا امروز آمدن بازی‌های کامپیوتری درست کردن که شما رو جلوی اونا میشونن، روزی که امواج سمت چپ مغزتون رو شما میبرید بالا به شما پاداش میدن و شما اون رو ادامه میدید، یعنی اون سیگنال خوبه درسته درسته رو به شما میده، و هر زمانی که امواج آورید پایین بهتون سیگنال منفی رو میده. شما بعد از یه مدتی مغز شما شروع کنه اون کاری کردن، این درست مثل مهارتی که شما یاد گرفتید. به همین جهت که تاثیر جنبی و جانبی نداره، ساید افکت نداره، یه پدیده آموزشی است از طریق دادن یه عادتی به قسمتی از مغز که چگونه فعالیت کنه، و در نتیجه مثل یه پدیده‌ای که من و شما تو زندگی یاد میگیریم و برای همیشه میمونه، میتونه بمونه. به همین جهت است که وقتی که این کار که خیلی هم پیچیده است به درستی صورت بگیره، شما میتونید مشکل کمبود توجه و تمرکز رو با 40-50-60 جلسه، چون عین ماجرای دوچرخه سواری است یا پیانو زدن، یاد بگیرید امواج سمت چپ مغز مورد نظرتون رو برید بالا، بیوشیمی اون رو یعنی اکسیژن و خون اون رو بیشتر کنید، و در نتیجه شما کمبود توجه و تمرکز به یک اعتبار نداشته باشید، و اگر هایپر اکتیویتی داری سمت چپ رو. ضمناً گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو، یا برای بچه های آتیستیک آتیزم رو، و اصلا چون از آغاز برای حل مشکل میگرن بوده، مشکل میگرن رو میتونن حل کنن، برای که تغییراتی رو میتونن از طریق تغییرات امواج مغزی که در اختیارشونه در بیوشیمی مغز بوجودن. بنابراین نوروفیدبک به یک اعتبار بیوفیدبک، بنابراین بیوفیدبک مستقیما با تغییرات بیوشیمی کارش، نوروفیدبک از طریق امواج تغییرات شیمیایی رو موجب میشه. یه تکنیک ساده است که اصولا مغز انسان با اون کار میکنه، از اون دارن استفاده میکنن. بنابراین برای مواردی یکی از انتخاباست، برای ADD و ADHD بهترین انتخابه. من مدتی از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من فقط این گیم هایی که گفتید تو دسترس عمومی؟
نه عزیزم، اینو باید دکتر متخصص، یعنی فرد متخصص اونجا بره، بذارید برنامه رو داشته باشید. البته یه چیزایی درست کردم برای خونه، ولی 40-50 جلسه آدم پا میشه میره، عرض کنم توی محلی برای این کار، که ما در لس آنجلس هم در بیولی هیلز هم در انسیلو در منطقه ولی داریم و دوستان تو این زمینه کار میکنن. بنابراین باید رفت مرکزش، اونجا کار رو درست کرد و تمام کرد. درست مثل آدم میخواد پیانو یاد بگیره، میره پر اون معلمی پیانو. برای خوشحالم با تون صحبت کرد. مرسی از خدا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الان سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهش
میکنم. من در مورد مشکل دخترم با تو تماس گرفتم، در مورد مشکل خوابشه که در طول شب تا صبح حدود شاید 4-5 باری از خواب بلند میشه. و من یا پدرش حتما باید بریم بالا سرش. بعضی وقتا به راحتی دوباره میخوابه، بعضی وقتا انقدر گریه میکنه که میگه منو یا از تخت بیرون بیارین. یا
چند وقتش عزیز؟
19 ماه.
به من بفرمایید که از آغاز تولدش تا به حال تقریبا حتی به یه اعتبار ماه به ماه یا هر تغییری که پیدا شده من بید از یک ماهگیش، یک ماه اول چگونه خوابش بود؟
تا دو ماه اول که خواب شب و روزش برعکس بود، یعنی شبا تقریبا تا صبح بیدار بود، صبح تا شب میخوابید. بعد از اولین واکسن
نصب کنید. آخه ببینید عزیز، یه بچه یک ماهه یا دو ماهه حداقل 18-19 ساعت میخوابه، نمیخوابید؟
چرا میخوابید؟ ولی
نه من در ببین نصب کنید، نه لطف کنید دقیق باید باشید. همین چون شما وقتی میگید روز شبا بیدار بود روزا میخوابید، من میشه 12 ساعت. خب اصلا شدنی نیست عزیز، من ازتون دقت میخوام چون مهم ایناست که من میخوام اینم دو ماه اول کجاست. بعدش هم لطف کنید توجه کنید، چون روزی که 18 ساعت شد دیگه اینجوری نمیتونه باشه که شبا بیدار باشه.
نه به این صورت بودش که اگر از خواب عصر شروع میشد 8 مثلا تا 11 شب میخوابید، حدود 11 و نیم تا 4 صبح 5 صبح از وقت همجور بیدار بود. یعنی شاید یه نفع خیلی کوچیک 10 دقیقه یه رو میگرفت ولی دوباره بیدار میشد.
شما چی کارش میکردی؟
من فقط کارم بود که همش تو بغلم بود.
خب چرا نگرش میداشتی تو بغل؟
برای اینکه تا میذاشتم به شدت گریه میکرد.
یعنی یه بچه یک ماهه اگر تو بغل نمیگرفتید گریه میکرد؟
خیلی گریه میکرد. یعنی من نمیدونستم مشکل دلدرد داره، مشکل
که معمولا بعدا نشون میده. خب آخه قرار بود با دکترش صحبت کنید، دکترش نظرش چی بود؟
با دکترش که صحبت کردم گفتش که خیلی بچه ها همینجورن، باید یه مدتی تحمل کنین که بهتر میشن. بعد میگم بعد از واکسنی که گرفت، دو ماهگی اولین واکسنی که گرفت، خوابش درست شد. یعنی شروع کرد شب خوابیدن تا صبح و صبح هم همینجور کم 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 خوابید تا عصر و اینا، ولی خواب شبش رو داشت. بعد از مدتی دوباره هر شب کم بیدار شد.
بعد از هر شب یعنی چه مدتی بعد؟
اگه درست به خاطرم بیاد، من از حدود 4 ماهگی تو اتاق خودش خوابوندم. وقتی تو اتاق خودش خوابوندم بعضی شبا بیدار میشد و من میرفتم بغلش میکردم، دوباره میذاشتم تختش، میخوابید، مشکلی نبود.
شما شیر خودتون بهش میدادید یا اینکه شیر شیشه؟
من تا 3 ماه شیر خودم رو دادم ولی بعد از 3 ماه نبیش.
چرا؟
راستش موقعی که من حامل شدم خیلی اضافه وزن پیدا کردم، حدود 60 پوند اضافه کردم. بعد از اینکه بچه به دنیا آمد خیلی سعی داشتم از اینکه برگردم به حالت طبیعی، یعنی یه حالت اینکه خیلی استراب و ناراحتی داشتم از اینکه انقدر اضافه وزن گرفتم و خیلی شروع میکردم کم خوردن از همه چی و خیلی شیرم اونقدر زیاد نبود.
اوکی من متوجه شدم چون وقتمون کمه، اونو متوجه شدم. بنابراین شما وقتی که کی از شیر گرفتیش، شیر شیشه گرفتیدش یا نه؟
بله من از حدود 1 سالگی شروع کردم شیر طبیعی دادم.
اوکی به من بگید مثلا از 5 ماهگی بعد شما شب هنوز به شیر میدادی؟
نه من شیر شب سر 4 ماهگی قطع
کردم. یعنی از کی تا کی قطع بود عزیز؟
تو الان قطع، یعنی از 4 ماه بعد من دیگه.
نه چه ساعتی تا چه ساعتی؟ یعنی آخرین شیر کی میخورد؟ اولین شیر فرداش کی میخورد؟
آخرین شیر حدود
9 بعد اولین شیر کی میخورد؟
اولین شیر رو ساعت 7.
خب از این بابت که خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. حالا به من بگیر از کی شروع کرد و منطوره با بدخوابی؟
میگم هر از گاهی شبا بیدار میشد، اونقدر زیاد نبود، ولی الان حدود 3 ماهه که خیلی بد شده. یعنی هر 3 ساعت خیلی خوبشه که من دوام میکنم هر 3 ساعت بخوابه، که من هر 3 ساعت بلند شم. اگرم بد باشه که مثلا 3 ساعت میخوابه دوباره بیدار میشه، نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه، نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، شما هنوز تو خونه هستید، باهاش هستید یا رفتی سر کار؟
نه من وقتی که بچه داشتم دیگه
سرکار ندارم. دوم این که خود شما و همسرتون در کودکیتون مشکل خواب و بیخوابی داشتید یا نه؟
نه
به به من بگید تو خانواده شما و خانواده همسرتون یه چیزی که خیلی آشکار باشه که فردی یا افرادی مشکل خواب و بیخوابی داشتن، داشتید یا نه؟
مثل این که برادر شوهرم اینجوری بوده که در کودک خیلی یعنی نمیخواستن بخوابن هیچ وقت، بیشتر دوستایی سخت میخوابیدن.
باشه، بنابراین چون ببین عزیز یه مقدار زمینه ارثی داره. دوم این که وزنش در وقت تولد چقدر بود؟
7.9 پوند.
خب اون که خوب بوده. خب ببینید الان شما مشکلتون اینه که او بیخواب میشه و شما رو هم بیخواب. چقدر
آقای دکتر، مشکل من اینه که هم خیلی سخت میخوابه، یعنی پوزیشن خوابو که میگیره شروع میکنه گریه شدید کردن. این اوایل من بهتره که اینو بهتون بگم، بعد از 4 ماهگی تو جامپرش که بود خودش دوستش بخوابه، یعنی کلا بچه یه خیلی مستقلیه، دوست داره خودش غذا بخوره، خودش کاراشو بکنه، دستبانی به خودش، لبشو تمیز میکنه، یعنی پوزیشن خواب اون موقع دوستش که هر جوری که خودش میخواد بخوابه. من تو جامپر خیلی راحت سر موقع میخوابه، هر شب من مردش بلند کم داشتم تختش هیچ مشکلی نبود. یه مدت هم من تو تختش میذاشتم، شروع کرد با آهنگهای کودکانه که واسه هر شب میذاشتم اونا رو گوش میداد تا خسته میشد خوابش ببره. بعد حالا اون آهنگا رو اگه بشنوه شروع میکنه گریه کردن، که مخصوصا شبا که مثلا متوجه میشه که الان وقت خوابه و نمیخواد بخوابه و خیلی اصرار داره که از تختش بیارمش بیرون. وقتی از تختش میارم بیرون با بغل میخوام بخوابونم، بازم شروع میکنه شدید گریه کردن. یعنی یه وقتی دیگه به حالت خستگی میرسه که مجبور میشه بخوابه و من نمیخوام این حالت، این که این هر شب گریهشو میبینم یا در
نه اون که خوب نیست، نه اون درست نیست، یه خبری هست. شما
وقتی با دکترش صحبت میکنم میگه که این بچه از نظر رشدی یکم جلوتر از بچه های دیگر، همش در حال یادگیریه. یعنی این مسئله 3 ماهگی به من گفتن. بعد یعنی مثلا من چند وقت پیش بغلش کرده بودم که بخوابونمش، این بی اختیار پاش خورد به سینه من و من وقتی داشتم برای شعر میخوندم لحن صدای من تغییر کرد و این خوشش اومده مرتب دستش پاشو میخوبون که این صدای من تغییر کنه و میخندی. یا مثلا کتاب که واسهش میخونم تمام لغت ها رو حفظه، یعنی کتاب خوندن هم واسهش بازی شده، به اونا رو من جایی که میرسم مثلا اسم یه حیوانی هست اونو میگه و شروع میکنه با هر چیزی بازی در آوردن، اصلا که فقط نخوابه.
شما توانایی بهره هوشی تو از خانوادتون یه ذره زیاده یا افراد با بهره هوشی خیلی بالا دارید؟
راستش متوجه نشدم. نه
اوکی. ببینید عزیز، گفتید مشکل و مسئله روانی هم که کسی نداشته؟
نه.
اضافه وزن شما میتونه مسئله باشه.
من برگشتم به حالت
نه 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 الان نمیگم، توی هم دوران حاملگیتون چون اون یه ذره برخی از احتمال این که کمی رشد پیشرفته‌ای داشته باشه هست. من نمیدونم، یعنی چون موضوع مهمه احتیاج به یه مقدار آزمونه، ولی اگر من بگید به قول معروف سر انگشتی توصیه بکن، من توصیه‌ام این است که از دکترش بخواید که به شما یه آرام بخشی بده به عنوان دارو، یا به شما توصیه بکنه از این چیزهای طبیعی که یه آرام بخشی بهش بده، شاید بتونید بخوابونیدش، چون اگر نخوابه مسئله خواهید داشت. البته بچه ها از این باید بسیار متفاوتن، مراکزی هم هست که شاید بتونه کمکتون کنه. کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
ما به
لس آنجلس هستیم. شما یه اطلاعاتی بگید، خود شما و همسرتون چی خوندید؟
ما تو ایران به خاطر مذهبی که داشتیم اجازه تحصیل نداشتیم. من در دانشگاه دیگه رشته حسابداری خوندم، ولی خب دوده 10 سال هم از که اینجا اومدیم شروع کردم کالج خوندم، ولی خب شوهرم به علت شغلی که رستورانی که گرفتن جفتمون اونجا مشغول به کار شدیم.
کسی. بنابراین من فکر کنم که شما یه سری بزنید ببینید دانشگاه استنفورد بهتون چی میگه، چون اونجا مرکز اصلی و اساسی مطالعه است که راجع به خواب و حتی رویا و اینا دارن. ببینید شاید یه اطلاعاتی بهتون بگم. من مخالفتی با یه آرام بخش ندارم، حتی اگر ضررایی هم داشته باشه، ولی اگر دکترش موافقه و یا ممکنه به شما توصیه یه مقدار داروهای حتی داروهای شناخته شده ایرانی خودمون رو بدن که اینا آرام بخشه، چون این مغز رو باید آرومش کنید عزیز. که بتونه بخواب. ولی بچه هایی هستن که متاسفانه از نظر مغزی بسیار دیفیکال. شما منیک دیپریشن که تو خانواده نداشتی؟ دو قطبی بایپولار؟
فکر نکنم.
هیچ وقت بیماری اسکیزوفرنی که تو فامیل دور و نزدیک نبود؟ ببینید چون یه مقدار باز این دوست قبلی علائم غیرعادی رو نشون میده، ولی اینکه این علائم غیرعادی نشانه جنبه هوش و مثبتشه یا منفیشه زیر سوال میمونه. در کودکی وقتی بچه ها باهوشن به دلیل غیرعادی بودنشون مسئله هم دیگه، مثل آدمش که خیلی خیلی قدش بلنده.
ما همین مشکلی که با دکترش مطرح کردم، سعی برگشت به من گفتش که اسم دخترم رو گفت من اینا کفشات درار و اینم دو دستی رفت سمت کفشش که در بیاره. گفت نگاه کن اینا نشونه اینه که این نفسنش خیلی بیشتره، مثلا الان شماره یک تا ده رو کامل میشماره. خیلی دیر شروع به راه رفتن که بوده 18 ماهگی راه رفت، خیلی با احتیاط عمل میکنه. دست من
اون نشانه باهوشی شد دیگه، چون بچه باهوش میترسه، باهوش بچه بیهوش نمیترسه.
و من مشکل خوابو که مطرح میکنم میگه این مشکل هست، بچه منم هم همینطور بوده و تا دو سال و نیمه بعد سر کنه. ولی خب این که سر کنم این که هر شب با گریه باشه
نه اون درست نیست هسته. نه به نظر من به دکتر بگید که اگر میشه با شرف بزنید بهش بگید میشه بشه یه چیزی پیشنهاد تا یه چیز طبیعی اگر ایشون مخالفه، یا آرام بخشی بدید که بخوابه، یه باید یه رایی برای خوابوندنش پیدا کرده.
یعنی
اون
که پیشنهاد
میکنم
من زهرم با مسکن
بچه رو بخواب کنم. با مسکن حتما نه، ولی با یه آرام بخش. شب من فقط دنبال شبش هستم، چون باید یاد بگیره شبا بخوابه و خوابه که باید خواب باید در شب اتفاق بیفته دیگه، برای که خیلی تفاوت هست در نور خورشید و تحریکات که اون میکنیم. بنابراین شما
خوابه ولی خب هی بیدار میشه.
خب نه وقتی بیدار میشه فایده نداره، موقع خواب نیست عزیز. شما یه مقدار اولا بخونید تو این زمینه، بعد از اون به دکترش آرام بخش بگید، بعد از اون اگر کسی متخصص خوابه، البته متخصص خواب کودکانه، باشه صحبتی بکنید، امیدوارم بتونید راه حلی پیدا کنید. ولی بعدم نشود امیدوار به حرف دکتر باشید که یکی مدت کوتاهی بگذره و بتونه این مسئله را حل کنه. حالا یه دو ماه سه ماه دیگه من اگر شد یه زنگی بزنید من میگه چه خبر.
بله خیلی ممنون،
خواهش میکنم. چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری در اختیار مطالب فوق العاده جالب و آموزنده برای شما تدارک دیدن. لطفا بعد از چند پیام با اون توجه کنید. روز روزگار خوش و خدا نگه.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
از تابستون خوشم نمیاد.
چطور؟
آخه اول تابستون که مدرسه ها تعطیل میشن تازه گرفتاری های من شروع میشه.
امسال اسمشون رو بنویس بیولی هیلز دی کمپ و خیالتو راحت کن. اونجا انواع برنامه های متنوع تفریحی و آموزشی مثل کلاس های عبری، فرهنگ یهود، سفر به دیزنی لند، ماجیک مانتن، ناتسبری فارم، اسب سواری، شنا و بولینگ دارن. حسابی سرشون رو گرم میکنن.
این همه تفریح و سرگرمی که حتما خیلی گرون تموم میشه.
ابدا، اتفاقا قیمت های بیولی هیلز دی کمپ خیلی ارزونه. واجدین شرایط میتونن از بورس تحصیلی برای پرداخت هزینه کمپ استفاده کنن.
خیالم راحت شد.
کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 30 سال سابقه پرافتخار، با برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده و آموزشی در خدمت خانواده‌ها. برای ثبت نام کودکان و نوجوانان 2 تا 13 ساله خود با بیولی هیلز دی کمپ با تلفن 310-312-5750 تماس بگیرید. 310-312-5750. شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می‌دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز رادیو همراه، من دیوید کنعانی هستم. انشالله که روز خوبی رو داشتین. خوشحالم که امروز با هم هستین. خب امروز هست 21م پنجشنبه 23م سمینار ماست و برای دوستانی که زنگ زدین جا رزرو کردین خیلی خیلی خوشحالم که به زودی میبینمتون. هنوز مثل که جا هست، خواهش میکنم هر چه زودتر زنگ بزنین. هر دفعه یه ویتینگ لیست میشه، بعد دوستان میگن که چرا جا ندارین، رستوران بزرگیه. دوستان عزیزاتون باشه که ما میخواییم اینو به 35 تا 40 نفر بیشتر نگه داریم، بیشتر نشه، که بتونیم جوون گرم باشه و من قشنگ بتونم جواب سوال دوستان رو بدم. پس سمینار ما پس پنجشنبه 23 جون در اورنج کانتی، رستوران دریای ساوت کوست، ساعت 6 بعد از ظهر سر وقت شروع میکنیم. سمینار ما برای کسایی مفید هست که 50 به بالا هستین، دارین کم کم فکر بازنشستگی میکنین و حداقل 200 هزار دلار یا بیشتر سرمایه دارین بدون بغیر از ریل استیت در امریکا. در این موضوع ما میتونیم باهاتون صحبت بکنیم و انشالله سمینار براتون مفید خواهد بود. پس هر چیز زودتر زنگ بزنین، هنوز بس که چند جایی هست. خب گفتم اول برنامه رو برای دوستانی که همچین دارن فکر میکنن که چه اتفاقی میفته در این سمینار، ما راجع به چه چیزایی صحبت میکنیم، یه آتلاین کوچولویی بدم راجع به سمینارمون. قبل الان من پاورپوینت پرزنتیشن داشتم و خب خیلی هم خوب بود، ولی گفتم که چطوره که این سمینارا رو جوری ما طرح بکنیم که خیلی بیشتر و بیشتر مفید باشه برای اشخاصی که میان. یعنی چی؟ یعنی من به جای اینکه یک برنامه‌ای رو آماده کرده باشم و همینطور رو پاورپوینت بهتون نشون بدم، گفتم که از این 30 سال تجربه و اکسپیرینس هم استفاده کنم ما یه تخته سفید، یه وایت بورد اونجا میذاریم و من همیشه دوست دارم سمینارم شروع کنم و از شما سوال کردن که راجب چه چیزایی میخواین شما من راجب امشب راجب صحبت بکنم و دوستان شروع میکنن ایده‌هاشون رو دادن. تقریبا 6 7 بعضی موقع 8 تا 10 موضوع رو ما روی اون وایت بورد می‌نویسیم و من یکی یکی راجب اونا صحبت میکنم و جواب سوالتون رو میدم. حالا چه موضوعی پیش میاد که شاید این برای شما مفید باشه؟ همیشه کم کردن مالیات توی لیست هست. شاید بگم همیشه اول لیست میاد. من چجوری میتونم مالیاتمو کم کنم؟ خب البته میدونید که من حسابدار نیستم، ما مالیات انجام نمیدیم، ولی یک کارایی که میکنیم، برنامه ریزیایی که میکنیم اینه که چجوری میتونیم مالیاتتون رو کم کنیم. شاید امروز نه، ولی در آینده وقتی که شما دیگه بازنشسته شدین و مالیات فقط قراره بره زیاد بشه، تکس ها قراره بالا بره و این یکی از بزرگترین سرطانیه که میتونه اثر بذاره روی سرمایه شما در بازنشستگی. پس چجوری میتونیم مالیاتمون رو کمتر بکنیم؟ موضوع بعدی که پیش میاد اینه که ما الان خیلی نگران هستیم توی استاک مارکت و میشه لطفا راجع به سیفر استراتژیز صحبت کنیم. کجا میتونیم ما پولمون رو بذاریم، سرمایه کنیم که بتونیم یک سودی نسبتا خوبی داشته باشیم، از پولمون که دو بانک خوابیده بهتر باشه، از باند و اینا بهتر باشه، ولی ریسک استاک مارکت رو نداشته باشه. ما میتونیم راجع به اونم صحبت بکنیم. موضوع بعدی که همیشه پیش میاد انویتیز هست. ببینید این انویتیز خیلی چیز کانتروورشیالی شده و خیلی از دوستان قاطی کردن تمام این انویتی ها رو با هم. حالا شاید چون تو رادیو گوش کردین و شاید یه چیزی خوندین، شاید یه ادوایزری بوده که بهتون گفته بعد انویتی بگیرین و اون شب من هرچی خوب بد، به قول معروف میگن good bad and ugly راجع به انویتیز میتونم براتون تعریف کنم و این خیلی مهمه. و چرا اینقدر موضوع کانفیوزینگ و مبهمه؟ برای اینکه یک عالمه انویتی هست. انویتی ها خیلی ما میگیم moving parts دارن، fees، bonus، نمیدونم income guarantee، یکی تو مارکته یکی تو مارکت نیست. خلاصه هر چیزی که بخواید راجع به انویتی اون شب ما میتونیم راجع به صحبت کنیم و خیالتون رو راحت کنم که شما چه جور انویتی براتون خوب هست یا نیست. موضوع لایف اینشورنس پیش میاد. لایف اینشورنس معمولا هیجان ترین چیزی که نیست راجع به صحبت کنیم. It's not the most exciting topic، ولی مهمه. ببینین دوستان عزیز، توی 30 سال من 5 تا death claim دیلیور کردم که خیلی خیلی اثر گذاشت در زندگی اون خانوادهی که بازمانده بودن. میتونیم راجع به life insurance با تون صحبت کنیم، چه نوعیش، چجوری کار میکنه. اینجوری نیستش که یه نوعیش بد باشه یه نوعیش خوب باشه. موضوع اینه که شما خوب و بدش رو بفهمین و ببینین که کدوم برای شما مفید هست در الان در زندگیتون. یه موضوعی که خیلی خیلی مهمه برای اشخاصی که 50 به بالا هستن، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی، income planning. ببینید دوستان عزیز، یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی که پیش میاد اینه که حالا من یه سرمایه‌ای دارم میخوام بازنشسته بشم، آیا به اندازه کافی درآمد میتونم داشته باشم یا سرمایه من میتونه دووم بیاره تا آخر عمر خودم و همسرم؟ خب ما اینو میتونیم اینکام پلنینگ برای شما بکنیم، راجع به صحبت میکنیم که چه کارهایی میتونیم براتون انجام بدیم. آخر سمینار رو من تقریبا 20 دقیقه میذارم برای پریزنتیشنی راجع به لو والتل اینوستمنت استراتژی. خیلی خیلی جالبه. این یه چیزی که چند ماه پیش من در ریسرچ کردم راجع بهش در یکی از کنفرانس هایی که بودیم و خیلی عجیب هست. یکی از جالب ترین پرزنتیشن هایی که شما خواهید دید راجع به low volatile investment strategy. پس دوستان عزیز، اگر مایل هستین، هنوز جا هست، زنگ بزنین به شماره 877 829 9227. دو روز دیگه بیشتر نمونده، جای خودتون رو رزرو بکنین برای خودتون، همسرتون. خواهش میکنم، چون جا کم هست، این سمینار برای کسایی هست که 50 به بالا هستین و حداقل 200 هزار دلار یا بیشتر در امریکا بدون ریل استیت سرمایه دارین که بتونین استفاده ببرین از موضوعی که من صحبت میکنم. زنگ بزنین و جای خودتون رو رزرو بکنین. خب برای وقتی که مونده، من گفتم راجع به یه موضوعی صحبت بکنم که شاید زیاد لذت بخش نیست صحبت راجع به این موضوع ها، و به خصوص در کالچر ما، در سنت ما ایرانی ها، این موضوع پول، مرگ و این چیزا زیاد ما راجبش نمیخوایم صحبت بکنیم، ولی خیلی خیلی مهمه. و گفتم حالا یه چند دقیقه که با هم داریم، من یکی دوتاشو با تون در میون بذارم. یکی از مهمترین موضوع ها اینه که اگر یه اتفاقی برای یک همسر بیفته، اون همسری که باز میمونه چه اتفاقی براش میفته، چه اثرهای مالی بیشتر منفی ایشون خواهند دید. خب ببینین، این اول از همه مهمه اینه که شما اگه دارین با ادوایزری کار میکنین، با ادوایزری باید کار بکنین که تخصص داشته باشن در اینکام پلنینگ، و در موقعی هست که شما به سنای 55 به بالا، 60 به بالا، 65 به بالا، یا شاید در بازنشستگی اوردی هستید. برای اینکه وقتی که برنامه ریزی بکنین، ما تمام اون موضوعایی که بهش میگیم what if situation رو صحبت میکنیم. مثلا اگر یک نفر، معمولا آقایون خونه، چون استاتستیک به ما میگه اول آقایون فوت میکنن، اگر آقای خونه فوت بکنن، یه سوشال سکیوریتی از بین میره، شاید یه پنشن از بین بره، شاید پنشنشون نصف بشه، لطمه بزرگی معمولا میخوره در درآمد اون خانواده. و ما باید برنامه‌ریزی بکنیم برای اون، برای اینکه وقتی که شما نیستین، خانم خونه زیاد اهمیت نمیدن که حالا چقدرش تو سهام بانک، استاک مارکت، چقدرش تو بانز، فقط میخوام ببینن که درآمد من از کجا میاد. ما اگه از الان برنامه‌ریزی کرده باشیم، آب از آب تکون نمیخوره. البته که انشالله جفتی با هم سالهای سال زنده خواهیم بود، لذت میبرین از زندگیتون در بازنشستگی، ولی اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، ما اوردی برنامه براش ریختیم، آب از آب تکون نمیخوره. این بزرگترین قوت قلبیه که من میتونم به شما بدم، پیس آف مایندی که میتونم بهتون بدم وقتی که اون برنامه ریزی درآمد بازنشستگی رو باهاتون انجام بدی. دومین چیز اینه که ما بعد به بچه همون بگیم که چی کار میخواییم بکنیم اگر روزی که در این دنیا نباشیم، و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. دوستان عزیز، خیلی خیلی مهمه که make sure کنین استی پلانتون up to date هست. خیلی مهمه که تا اونجایی که میتونین با بچه هاتون صحبت بکنین، به خصوص برای کسایی که ازدواج دوم هست. یعنی شما از دو ازدواج دوم بچه هست، از طرف آقای خونه از ازدواج قبل، بچه هست از خانم خونه از ازدواج قبل، و این هر چقدر هم پیش شما بگین که بابا ما همدیگر خیلی دوست داریم، ما بزرگ کردیم بچه ها رو، مثل بچه های خودمون میمونن، هر چقدر هم که این باشه، باور کنین تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم در این 30 سالی که من تجربه دارم، روزی که یک نفر شما از خواب بیدار نشه، خدای نکرده فوت بکنه، باور کنین که بیشتر موقع ها میشه جنگ جهانی سوم. یعنی اون بازمان بچه های اون کسی که فوت کرده میخوان بیان از شما بگن که حق پدرمون رو ما میخوایم، حالا کمتر باشه، بیشتر باشه، اینا تمام مشکلاتی که اتفاق میفته اگر شما برنامه ریزی نکردین. خواهش میکنم ازتون، اگر وصیت‌نامه ندارین، اگر تراست ندارین، من وکیل نیستم، باید با وکیل صحبت کنین، ولی ما با یه تیم از وکیلا کار میکنیم. اگر LA هستین، تو LA اریا ما میتونیم بهتون استی پلنینگ رکمند بکنیم. اگر در اورنج کانتی هستین، ما میتونیم اینجا بهتون وکیل رکمند بکنیم. خواهش میکنم اگه هیچ کار دیگر نکردین، با وکیل هر چه زودتر مشورت کنین. حتی اگر شما تراست داشتین، وصیت‌نامه داشتین، 7 8 سال گذشته و وضع عوض شده، قانونا عوض شده، میکشور کنین که برین فوری یه اپایمنت بزنین و اگر به ما زنگ بزنین، ما چون با یه تیم کار میکنیم سعی میکنیم کسایی به شما بدیم که هم مچ بکنه به سیچویشن شما و هم بی خودی چارج زیاد ندین برای یه چیزایی که خیلی بیسیک هست. پس دوستان عزیز، تمام نتیجه از این دو موضوع میگیریم که یکی این که اگر شما نگران بازنشستگی هستین، میک شور کنین از این فاینانشال سی پی آر ما استفاده ببرین، چون میتونین برنامه ریزی بکنین برای درآمد بازنشستگی برای خودتون و همسرتون. و اگر شما بچه دارین، چه از این ازدواج یا از ازدواج قبل، خواهش میکنیم که میک شور کنین استی پلنتون آپ تو دیت هست و در میون بذارین تا اونجایی که میتونین با بچه هاتون که کی چی میگیره، چقدر میگیره، چرا این کارو کردین و در جریان باشن. برای اینکه وقتی که دوست بچه ها در جریان باشن، دیگه اون وقت وقتی که شما فوت بکنین، اگر روزی که اینجا نباشین، دیگه اونا مشکلی ندارن، میدونستن که خواست شما چی بوده و این باعث میشه که همه در حالت صلح و سلامتی با هم بتونن زندگی کنن. پس با آخر برنامه رسیدیم، میخوام همیشه یادآوری کنم که اگر شما نگران استاک مارکت هستین، اگر نمیدونین که کجا سرمایه گذاری بکنین که ریسکش کم باشه، شاید که یک عالمه 401k دارین، IRA دارین، جاهای مختلف، شاید که نگران هستین که شاید من اصلا سرمایه‌ام به اندازه کافی نباشه تا آخر عمرم، و همونطوری که گفتم نگران هستین که همسرتون چه اتفاقی میفته اگر روزی که شما فوت بکنین.